بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 302، سطر 4. و هاهونا کانون طبیعی مثل تکوین الجنین من المنی و النبات من البذور و کانون قصری مثل احداث النار بالقدر. بعد از اینکه تقسیم کردن حرکت به ذات رو به سه قسم، یکی حرکت طبیعی، دوم حرکت ارادی و سوم حرکت قصری، فرمودن که حرکت طبیعی و قصری دو قسم برای حرکت مکانی یا وضعی هستند، ولی این چنین نیست که فقط دو قسم برای این دوتا باشند و سایر حرکات به طبیعی و قصری تقسیم نشوند، بلکه ما حرکت کیفی را هم به قصری و طبیعی تقسیم میکنیم، حرکت کمی را هم به این دو تقسیم میکنیم، حتی کون و فساد را، کون را به تنهایی و فساد را به تنهایی تقسیم میکنیم به طبیعی و قصری. برای کیف طبیعی، یعنی حرکت طبیعی کیف و حرکت قطری کیف، مثال زدن، مثالاشون رو خوندیم. حالا سه تا بحث دیگه باقی مونده. یکی حرکت طبیعی، یکی کون طبیعی و کون قطری، دوم فساد طبیعی و فساد قطری، سوم حرکت طبیعی در کم و حرکت قطری در کم. این سه تا هم گفته میشه و براش مثال زده میشه. ظاهرا احتیاج به توضیح نداریم، مثالا رو من میتونم از رو بخونم. فقط مطلب همینه که کون رو به دو قسم طبیعی و قصری تقسیم میکنند، فساد رو هم به دو قسم طبیعی و قصری تقسیم میکنند، حرکت در کم هم همینطور. بعدم مثال میزنن، مثالا رو از رو میخونم و تحقیق میکنم. بله،
مقدمه کون و فساد روشون.
بله، مقدمه کون و فساد میشه حرکت، حرکت به سمت کون یا حرکت به سمت فساد. این حرکت میتونه طبیعی باشه، میتونه قصری باشه. البته نتیجهش هم همین میشه، یعنی خود کونم در جایی که حرکت به سمتش طبیعی باشه، خود کونم میشه طبیعی. در صورتی که حرکت به سمت این کون قصری باشه، خود کونم میشه قصری، همچنین در فساد. ولی خب چون بحث ما در حرکته، من دیروز حرکت به سمت کون یا حرکت به سمت فساد رو مطرح کردم و تقسیمش کردم به دو قسم، و الا وقتی حرکت تقسیم به دو قسم بشه، خود اون کون و فساد هم تقسیم به دو قسم میشه. ظاهر عبارت ابن سینا اینه که خود کون و فساد دو قسم دارن. درسته، هم میتونید بگید خود کون و فساد دو قسم دارن، هم میتونید بگید حرکت به سمت کون و فساد دو قسم داره. منتها بحث ما در حرکت بود، لذا منم دیروز منطبقش کردم بر حرکت. سلامه، اشکال پیش میاد. اشکال چی؟ وقتی لپیان چی؟
وقتی دفعیه چطور بهشون حرکت میگیم؟
نه، حرکت نمیگیم. وقتی دفعیه بهشون میگیم طبیعی و غیر طبیعی، طبیعی و قصری. یعنی همین دفعی هم طبیعی و قصری داره. اگر بخوام حرکت رو بگیم، باید قبل از کون و قبل از فساد رو مطرح کنیم. یعنی بگیم قبل از کون حرکت است به سمت کون، قبل از فساد حرکت است به سمت فساد، اون وقت بگیم این حرکت ها طبیعی یا قصری. اگه بخوام حرکت رو مطرح کنیم، ولی اگه خود کون و فساد رو مطرح کنیم و حرکت کاری نداشته باشیم، اشکالی نداره، اونم تقسیم میشه به طبیعی و قصری. اون تا یه خورده از بحث ما فاصله میگیره. ابن سینا ظاهری کلامش اینه که خود کون طبیعی است، خود فساد طبیعی است یا قصری، به حرکت کاری نداره. ولی خب چون بحث تو حرکت بود، کلامیشون رو من حمله بر حرکت کردم. سلام علیکم. صفحه 302 هستیم، سطر 4. و هاهونا کانون طبیعی، شاید کلمه هاهونا رو بتونیم قرینه بگیریم که ایشون بحث رو برده رو حرکت، حرکت به سمت کن و حرکت به سمت بزار. هاهونا یعنی در جهان خارج کنه طبیعی است. اگه این باشه ربطی به حرکت نداره، هاهونا قرینه بر حرکت نمیشه. اما اگر هاهونا یعنی در باب حرکت، در باب حرکت کنه طبیعی داریم، فساد طبیعی داریم، وقتی این قرینه میشه برای اینکه ایشون داره اون حرکت قبل الکون رو یا اون فساد قبل الکون رو بیان میکنه. هاهونا رو دو جور میتونیم معنا کنیم. در یک معنا میتونیم قرینه بگیریمش به اینکه ایشون اشاره داره به حرکت قبل الکون یا حرکت قبل فساد. نه، کن که کن و فساد که با حرکت مرتبط هست. نه ببینید، ایشون شما الان سوالتون اشکالتون اینه که اگر خود کن و خود فساد به طبیعی و قصری تقسیم بشه مناسب بحث نیست، چون بحث ما در حرکت. یه دفعه ایشون دین حرکت کی در کی و حرکت در کم وارد یه مسئله میشه که ربط به بحث ما نداره. این سوال شماست. جواب اینی که ایشون نمیخواد بحث رو منحصر کنه به حرکت، میخواد بگه انقسام به طبیعی و قصری اختصاص به حرکت مکانی و حرکت وضعی نداره. در جای دیگه میاد، جای دیگه کجاست؟ هم حرکت در کیفه، هم در حرکت هم در کمه، هم کن و فساده. که ببینید نمیخواد بحث کنه که در حرکات ما این انقسام رو میاریم، میخواد بگه این انقسام اختصاص به دو نوع حرکت مکانی و وضعی نداره، در جای دیگه هم هست. حالا جای دیگه میخواد حرکت وجود داشته باشه، میخواد نداشته باشه. منتها این مطلب یه خورده شاید بتونه قرینه بشه که ایشون بین حرکت در کم و حرکت در کم کن و فساد داره مطرح میکنه، و این نشون میده که کن و فساد رو اصلا حرکت داره میگیره، و الا میذاشت بعد از حرکت در کم میگفت. اول حرکت در کم میگفت، بعد حرکت در کم میگفت، بعد اونی که ربطی به حرکت نداشت یعنی کن و فساد رو مطرح میکرد. بین دو تا حرکت داره کن و فساد رو مطرح میکرد. این همونطه که دیروز اشاره کردم قرینه میشه که ایشون کن و فساد رو بالاخره مرتبط با استحاله میگیره، یعنی حرکت در کم قرارش میده، بعد میرسه به حرکت در کم. سلام علیکم. یعنی اول حرکت در کیف رو مطرح میکنه، اون کیفای معمولی رو مثلا میزنه، بعد وارد کن و فساد میشه که اونم حرکت در کیفه. یعنی برای تشبون یک شی استحاله لازمه، برای فساد هم استحاله لازمه. پس همون حرکت در کیفی که در خط قبل گفته توی کن و فساد داره ارادش میکنه. این ذکر کن و فساد بعد از حرکت در کیف و قبل از این که وارد در حرکت در کم بشه نشون میده که ایشون یه جوری داره این کن و فساد رو با حرکت در کیف مرتبط میکنه، و تقریبا همون استحاله‌ای رو که میگفت میتواند طبیعی باشه میتونه قصری باشه در ضمن کن و فساد داره مطرح میکنه، و میگه که این کن و فساد دارای استحاله هستن، استحالهشون گاهی طبیعی است گاهی قصری. حالا اینطوری ایشون تعبیر کرده، این تعبیرش هم با این توضیحاتی از میکنم هیچ مشکلی نداره، به خاطر اینکه قرائن تو عبارت هست. کلمه هاهونا رو میتونیم قرینه بگیریم، و همچنین ذکر این مطلب به دنبال حرکت کیفی رو میتونیم قرینه بگیریم. ولی در هر صورت با قطع نظر از حرکت خود کن رو ملاحظه کنید که دفعیه، خود فساد رو ملاحظه کنید دفعیه، میتونید این انسان رو بقبول کنه. در مثال حرکت هست، همه جا در کن فساد حرکت هست، در مثال هایی میتونید زن حرکت هست. بله علای حالا عبارت قرینه داره بر این که ایشون کون و فساد داره نوعی حرکت میگیره. میخوام عرض کنم که اگر هم به این قرینه توجه نکنیم بازم عبارت ایشون درسته. تا جنین که تموم میشه بعد یه چیز دیگه است. درسته از منی شروع میشه به جنین تموم میشه، بعد از جنین یه هر چیز دیگه است که میره برای کون، مثلا فرض کنید انسان کون صبی، بعد از کون صبی هم میره به سمت کون رجل. سر هر قطعه‌ای این کون ها تموم میشن. اینطور نیست که به جنین برسه دوباره همون جنینی ادامه پیدا کنه. جنینی میشه مبدأ، حرکت ادامه پیدا میکنه به سمت مثلا صبابت، صبابت میشه منتها، دوباره صبابت میشه مبدأ، حرکت ادامه میکنه پیدا میکنه به سمت رجولیت، رجولیت میشه منتها. جنین رو هیچ عیبی نداره شما آخر حرکت بگیرید، چون حرکت من المنی الی الجنین حساب شده، بقیهش حساب نشده. بقیهش هم که ادامه میتونید حساب کنید. مثال بعدی قرار میدید و ها هنا کونون طبیعی، مثل این که جنین از منی متکون شود، نبات از بذر، حالا چه هسته باشه چه اون بذرهای معمولی باشه تولید میشه، متکون میشه. و کونون قصی، ها هنا کونون طبیعی و کونون قصی. کون قصی رو مثال میزنیم، مثل احداث ناره بالقد، قد یعنی آتش زن، آتش زن یعنی سنگه که وقتی به هم میزنیمش جرقه ازش میپره. قبلا به توسط همین قد میتونستن یه چیزی رو روشن کنن، آتشی روشن کنن که کبریت نبود، همون سنگ چخماق بود. خب این کون بود که به دو قسم طبیعی و قصی تقسیم شدیم. حالا میخوام فسادم به همین دو قسم تقسیم کنیم. و فسادون یعنی به هاونا فسادون طبیعی، مثل موت الهرمی، مثل موتی که از هرم یعنی از پیری حاصل شود. شخصی پیر شده عمرش تموم میشه و میمیره، این مردن یه مردن طبیعیه. و فسادون قصری، فساد قصری هم داریم، کل موت عن القتل و موت عن السم، مثل اینکه کسی رو بکشن یا با سم مسمومش کنن. در هر دو صورت موت حاصل میشه که فساد است، اما موت طبیعی، اما فساد طبیعی نیست بلکه فساد قصری است. خب بحث در کون فساد هم شد. و هاونا زیادتون فی مقدار، وارد در حرکت کمی میشه. موت به نظر ظاهری فساده، بالاخره این حیات دنیایی داره فاسد میشه، ولو بعد از این فساد شخص به حیات قوی تری وارد میشه، ولی حیات دنیایی داره فاسد میشه. پس موت فساد انسان نیست، فساد حیات دنیایی انسانه. فساد حیات است از بدن، زوال حیات است از بدن، زوال حیات از نفس نیست، زوال حیات است از بدن. پس بدن فاسد میشه، یعنی اون ترکیبشو از این به بعد دیگه دست میده. بدن به ما و به بدنمون فاسد میشه، اگرچه عنصر ازش درست میشه، ولی خودش دیگه بدن نیست، بلی جسمه. و ها هنا زیادتون فی مقدار الجسم، این عرض کردم ورود در حرکت کمیه و میخواد حرکت کمی رو به این دو قسم تقسیم کنه، یکی طبیعی یکی قصری. و هاهنا یعنی در جهان خارج یا در باب حرکت، زیادتون فی مقدار الجسم طبیعتن، در مقدار جسم گاهی زیاده حاصل میشود که این زیاده به طور طبیعی است. شاید طبیعیتن باشه، طبیعیتون باشه، که صفت بشه برای زیادتون، چون بعدش داریم اخرا قصریتون. من نسخه رو ببینم. زیادتون چی مقدار جسم طبیعتون، بله این نسخه طبیعتون داره، نسخه بعدی هم احتمال داره همینطور باشه، دیگه نگاه نمی کنن. به هاونا زیادتون فی مقدار جسم طبیعتون، چنمو به سبی و اخرا قصریتون. نمو به سبی نمو به طبیعیه، زیاده در جسم، زیاده در بدنه، حرکتی کمیه ولی طبیعی. و اخرا قصریتون یعنی باز زیادهی داریم که قصری باشه. کنمو بلتی یستجلب بالعدویت المسمنه، نمو بی که جلب می شود، تحصیل می شود از طریق دواهای چاق کننده و رشد دهنده. با دوا این بدن رو چاق میکنن، به رشد وادار میکنن، یعنی حرکت کمی بهش میدن. این حرکت کمی حاصل با دوا میشه حرکت کمی قصری. خب مثال به نموب زدیم که سنخی از حرکت کمی است. در مقابل نموب زبوله که اونم سنخ دیگری از حرکت کمی است، اونم مثال میزنیم. ها هنا زبولون طبیعی، این زبول در مقابل نموه که نموه اضافه شدنه، زبول کم شدنه، هر دو حرکته، منتها یکی حرکت به سمت زیاده، یکی حرکت به سمت نقیصه، هر دو میشن حرکت کمی. ها هنا زبولون طبیعی کما فلهرم یعنی پیری، و زبولون قصری کما بالامراض، شخص جوانی ممکنه مریض بشه، بر اثر مریضی زبول پیدا کنه. این زبول، زبول قصریه، سلام علیکم، از طریق طبیعت نیست. خب این بحث تموم شد، تقسیم کردیم حرکت رو به طبیعی و ارادی و قصری. بعدم این مطالب رو که در ذیل این تقسیم بود آوردیم. حالا میخوام ببینیم در حرکت طبیعی عامل حرکت چیه، در حرکت قصری عامل حرکت اراده است. در حرکت ارادی عامل حرکت اراده است. در حرکت قصری عامل حرکت اون شی خارجیه. در حرکت طبیعی به نظر میرسه که عامل حرکت طبیعته، ولی این چنین نیست. لذا ایشون مطلب رو تذکر میده که عامل حرکت طبیعت تنها نیست. طبیعت باید با حالت خاصی که اون حالت براش حالت طبیعی نیست همراه بشه تا حرکت شروع کنه. پس حرکتی که طبیعتی که از حال اصلی خودش خارج میشه، اون میشه منشأ حرکت طبیعی، نه طبیعت به تنهایی. طبیعت امر ثابتی است. امر ثابت اگر اثری داره، اثرش هم ثابته. ممکن نیست که حرکت اثر قرار بگیره برای طبیعت، چون طبیعت ثابته، اثرش هم با ثابت باشه، در حالی که حرکت ثابت نیست، پس نمیتونه اثر باشه برای طبیعت. حتما باید یه حالت غیر ثابتی کنار طبیعت قرار بدیم تا حرکت به توسط این طبیعت حاصل بشه. ایشون میگه که به این صورت وارد بحث میشه، طبیعت امری ثابت. بعد اضافه میکنه امر ثابت اثر ثابت دارد. بعد میره تو حرکت، میگه به حرکت ثابت نیست. هم در حرکت قطعیه میگه ثابت نیست، هم در حرکت توسطیه میگه ثابت نیست. نتیجه میگیره، پس طبیعت به تنهایی نمیتواند منشأ حرکت شود. بعد برای این که منشأ حرکت رو پیدا کنه، طبیعت رو همراه میکنه با یه حالت غیر اصلی، و چون اون حالت غیر اصلی به تدریج زائل میشه، حرکت رو به کمک طبیعتی که مبتلا به حالت غیر اصلی شده توجیه میکنه و میگه عامل این حرکت طبیعت چنین نیست. بعد میخواد بیان کنه که این حرکت تمام میشه، مقابل اون حالت طبیعی یه حالت طبیعی فرض میکنه، مقابل اون حالت غیر طبیعی، اشتباه گفتم طبیعی، مقابل اون حالت غیر طبیعی یه حالت طبیعی فرض میکنه و میگه این طبیعت از اون حالت غیر طبیعی خودش را خارج میکند و سعی میکند به حالت طبیعی برگردد. وقتی به حالت طبیعی برگرد ساکن میشه. بعد نتیجه میگیره که همه حرکت های طبیعی باید به سکون ختم بشن، چه حرکت طبیعی مکانی باشد، چه وضعی باشد، چه کیفی، چه کمی، بالاخره باید به سکون منتهی بشه. اگر دیدید حرکتی به سکون منتهی نشد، بدانید که حرکت طبیعی نیست و اون حرکت حرکت ارادی است یا قصری است. ببینید چطوری وارد بحث شد و به کجا رسید. من تقریبا حدود نصف سفر از خارج گفتم. روش بحثشون به این صورت شد که مطالب به این صورت به هم پیوند خورد. طبیعت امری ثابت، مطلب اول، و اثر امر ثابت ثابت است، مطلب دوم، و حرکت چه قطعیه باشد چه توسطیه باشد ثابت نیست، مطلب سوم. نتیجه گرفت پس طبیعت به تنهایی منشأ حرکت نیست، این مطلب چهارم. بعد زمینه کرد حالت غیر طبیعی و حالت غیر اصلی رو به طبیعت و گفت حالا حرکت شروع میشه. طبیعت با این حالت غیر اصلی عامل حرکت طبیعی میشه. بعد میخواست ثابت کنه که حرکت طبیعی آخرش به سکون منتهی میشه، در مقابل این حالت غیر طبیعی برای طبیعت یه حالت طبیعی درست میکنه و میگه این جسم به سمت اون حالت طبیعی میرود، و وقتی به سمت حالت طبیعی رفت، طبیعت اون حالت غیر طبیعی رو که من باعث تحریکش بوده از دست میره و دیگه تحریک نمیکنه. وقتی تحریک نکرد به سکون منتهی میشه. تا اینجا رو میاد میگه پس هر حرکت طبیعی باید آخرش سکون باشد. بعد نتیجه میگیره به عکس نقیض، میگه هر جا که دیدید حرکتی به سکون منتهی نشد، بدانید که حرکت طبیعی نیست بلکه حرکت ارادی است. بعدم دیگه بحث در حرکت دبرانی و غیر منقطع رو ادامه میده که دیگه من اونو فکر نمی کنم برسن. طبیعت تنها نیست. عدم ملائمت منشأ نیست. عدم ملائمت منشأ حرکت نیست. عدم که نمیتونه منشأ وجود باشه. حرکت بالاخره امر موجوده، ولی موجود ضعیف. ولی بالاخره موجوده. عدم نمیتونه منشأش باشه. عدم ملائمت نمیتونه منشأ باشه. اون حال عدم ملائمت، شما بفرمایید حال عدم ملائمت که بشه امر وجودی، اونم به تنهایی منشأ نیست. اگه طبیعت نبود، این حالت تنها بود، هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد. طبیعت رو اگه بگیرید از این جسم سنگین یا از اون جسم سبک، این جسمی که حالت غیر طبیعی پیدا کرده نه به سمت پایین میاد نه به سمت بالا. پس طبیعت رو اگه حذفش کنید، بخواد اون حالت غیر ملائم رو یا به قول خودتون عدم ملائمت رو منشأ قرار بدی، نمیشه. حتما با طبیعت بیاد. طبیعت به علاوه این حال، اون حال چه نمیتونه منشأ بشه، طبیعت به علاوه حال منشأ میشه. یعنی طبیعتی که تغییر حال پیدا کرده، اون بازم طبیعت منشأه، منتها طبیعت متصف، طبیعت مشروط، نه طبیعت معمولی. بله طبیعت عامل سکون هم هست، منتها طبیعت باز با قید اینکه حالت اصلی داشته باشد. طبیعت با قید اینکه حالت غیر اصلی داشته باشد عامل حرکته، با قید اینکه حالت اصلی داشته باشد عامل سکون. اصلا طبیعت رو معنا میکنن به همین معنا که چیزی که عامل حرکت و سکون شی است. اینطوری معنا میکنن عامل حرکت و سکون شی است به ذات. بله طبیعت این شاید بدیهی باشه که طبیعت امری ثابت، چون طبیعت که تغییر نمی کنه. طبیعت سنگ که سنگینه، از اول تا آخر سنگینه، تا وقتی این سنگ سنگه این طبیعت این هست. ببینید به طور کلی طبیعت شی همون صورت نوعیشه، تا وقتی این شی هست صورت نوعیش ثابته. مگه شما جنسمشو نوعشو عوض کنید؟ نوش عوضون دیگه این نیست. تا وقتی اینه طبیعت ثابت. این تقریبا ظاهرا بدیهی، صورت نوعی شی خود به خود عوض نمیشه، یعنی هست تا وقتی این شیء صورت نوعیش هم هست، صورت نوعیش ثابته. این صورت نوعیه میخواد تحریک کنه، اون تحریک خالی از ثباته، ولی خود صورت ثابته. بله طبیعت هم که سیال میدونند، در اصل طبیعت بودنش سیالان قائل نیستند، در کمالش سیالان قائلند. یعنی نمیگن این طبیعت حرکت میکند تا یه چیزی دیگه بشه، همین طبیعته. باز طبیعت در طبیعت بودنش ثابته، منتها در کمالش متحرکه. اونا هم یه نحوی طبیعت رو ثابت میگیرن، یعنی حتی قائل به حرکت جوهری هم معتقده که طبیعت ثابته، منتها ثبات در اصل طبیعت، ثبات در کمال نداره، ثبات در اصل طبیعت. بله تغییر در اصل طبیعت محاله، مگر اینکه این شی رو تبدیلش کنیم به چیز دیگه. مثلا آب رو تبدیل کنیم به هوا، اون طبیعتش عوض میشه. علتش اینه که صورت نوعیش رو عوض کردی، این در واقع اون نیست، اون قبلا این صورت نوعی رو داشت، حقیقتش هم به صورتش دیگه، به مادهش نیست، ماده ها مشترک هم ولی صورت ها متفاوت هست. قبلا اون حقیقت رو داشت، حقیقت مایی، حالا این حقیقت رو داره که حقیقت هوایی. طبیعت حرکت نمی کند، طبیعت زائل و کائن می شود. طبیعت امر ثابته، نمیتونید به حرکت بندازیدش، میتونید ورش دارید یا بذاریدش، میتونید کائنش کنید فاسدش کنید، نمیتونید متحرکش کنید. طبیعت امر ثابته، این زوال و حدوث که حرکت نیست. اون که فرمودین در حرکت جوهری، اون درست، اون یه حرکت جوهریه و طبیعت در طبیعت بودنش حرکت نمی کنه، در کمال حرکت می کنه. این در کون و فساد بازم طبیعت در طبیعت حرکت نمی کنه، طبیعتی میره طبیعت دیگه میاد و این حرکت نیست. هر جا شما طبیعت رو ملاحظه کنید ثبات هست. تقریبا عرض می کنیم این امر بدیهیه، شادم در جای ثابت بشه که صورت نوعی عوض نمیشه، شادم احتیاج به گفتن نداشته باشه که صورت نوعی عوض نمیشه، اگه عوض شد که این نوع نیست، یه چیز دیگه است. اینا ظاهرا بدیهیه. صورت نوعی عوض نمیشه، یعنی این از اول صبابتش تا آخر مرگش همش انسانه، صورت انسانی داره، صورت نوعی انسانی داره، ولی این صورت نوعیت از در وجودی قوی میشه، ولی صورت نوعی عوض نمیشه. صورت نوعی که ماهیت این شیعه، حقیقت این شیعه عوض نمیشه، ذاتش همینه، وجودش کامل میشه در حرکت جوهری، وجود این صورت نوعی کامل میشه. و یجب ان یعلم، من مطلب رو چارچوبش عرض کردم ولی توضیحاتش در ضمن خوندن ان شاءالله عرض میشه. و یجب ان یعلم که قول ما که میگوییم حرکت طبیعی، لیس یعنا به این قول ما که حرکت تصدر و البته عن طبیعه. نمیخوام بگیم حرکت از طبیعت تنها صادر میشه، بله ما معتقدیم حرکت از طبیعت صادر میشه، ولی نه از طبیعت، بلکه از طبیعت تغییر یافته. لیس یعنا بهی ان الحرکت تصدر و البته عن طبیعه و الحال ان طبیعه به حالها التی لها، واب حالی است. نمیگیم که حرکت از طبیعت صادر میشود در حالی که طبیعت به همون حالتی است که برایش بود، یعنی در وقتی که حرکت نمیداد حالتی داشت، حالا در همون حالی که اون حالت براش هست بخواد حرکت بده، این درست نیست. ما نمیگیم طبیعت با همون حال اولیش حرکت میدهد، ما معتقدیم که طبیعت اون حال اولیش رو از دست میده، حال قریب و بیگانه میگیره و این طبیعت با داشتن این حال بیگانه حرکت میکند تا به اون حال طبیعی و اصلی خودش برسه. فإن الطبيعه، چرا طبیعت به تنهایی منشأ حرکت نیست؟ چون طبیعت ثابته، پس اثرش ثابته، و حرکت ثابت نیست، پس نمیتونه اثر طبیعت باشه. فإن الطبيعه ذات ثابته قاره، در نتیجه و ما یستر و انها لذاتها پا و ایزن ثابتون قار رو، اونی که از خود طبیعت صادر میشه، لذاتها یعنی از خودش، یعنی بدون واسطه. ممکنه چیزی از طبیعت صادر بشه، یه واسطه هم این وسط باشه، یعنی اون واسطه ممکنه منشأ حرکت بشه و شیء متغیر رو از طبیعت استخراج کنه، ولی اگر خود طبیعت بدون وساطت یک شیء متغیر بخواد منشأ اثر بشه، اثرش حتما ثابت. و ما یستر از طبیعت لذات طبیعت، یعنی بدون دخالت امری که تغییر کند و حرکت بدهد. مثلا اون حالت، حالت غیر طبیعی، اگه دخالت کرد نه، طبیعت اثرش دیگه ثابت نیست. اما اگه طبیعت خودش بخواد اثری بگذارد که هیچ امری غیر از خود طبیعت در اون اثر دخالت نکند، چون طبیعت ثابته اون اثر هم ثابت میشه. و ما یستر و انها، یعنی اثری که صادر میشود از این طبیعت منتها لذات طبیعت بدون دخالت واسطه، فهوه ایزن ثابتون، اون اثر هم ثابت است، قار است، قائمون، موجودون مع وجود طبیعت، تا وقتی طبیعت موجوده اونم موجوده. وقتی که طبیعت از بین رفت اونم از بین میشه، ولی حرکت برای طبیعت نیست، برای اونم نیست. خب تا اینجا ثابت کرد که اثر طبیعت، میخواد ثابت کنه که حرکت ثابت نیست، پس نمیتونه اثر برای طبیعت باشه. هم بحث رو در حرکت طبیعی مطرح میکنه، هم بحث رو در حرکت قطعی مطرح میکنه. طبیعی رو اشتباه گفتم. هم بحث رو در حرکت قطعی مطرح میکنه، هم بحث رو در حرکت توسطی مطرح میکنه. در حرکت قطعی میگه واضحه، حرکت قطعی دائما در حال تغییره، یعنی ما قدم هامون میشه حرکت قطعی. خب این قدم تموم میشه، قدم بعدی شروع میشه. همونطور که ملاحظه میکنید یه امر ثابتی نیست، حرکت قطعی واضحه که داره تغییر میکنه، به قول ایشون دائما داره متجدد میشه، پس ثابت نیست. حرکت توسطی ثابته، نمیتونه با بیانی که در حرکت قطعی گفت ثابت کنه که حرکت توسطی هم مثل حرکت قطعی و متغیره، چون حرکت توسطی تقریبا میشه گفت ثابته. یعنی از وقتی که این شی از اون مبدأ خارج میشه تا وقتی وارد منتها میشه یه حالت ثابت داره که عبارت از کون بین المبدأ و المنتهی است. درسته که اون قطعات بین مبدأ و منتها دارن عوض میشن، ولی اون عوض شدن قطعات به حرکت قطعیه داره عوض میشه، نه به حرکت توسطیه.
حرکت
بله همه حرکت ها، چه کیفی چه کمی، چه وضعی چه عینی، حرکت توسطیه دارن، حرکت قطعی هم دارن. همه جا حرکت قطعیه همراه با حرکت توسطیه هست، منتها در حرکت مکانی آسان‌تره، واضح‌تره. ما مثال رو توی حرکت مکانی میزنیم. بله حرکت توسطی عرض کردم مثل حرکت قطعیه نیست که تجدد داشته باشه. پس برای این که ثابت کنیم که حرکت توسطیه از طبیعت تنها حاصل نمیشه، نمیتونیم بگیم چون متجدده. اینجا ایشون به یه صورت دیگه وارد بحث میشه، میگه در حرکت توسطیه چیزی ترک میشه، مبدأ رو ما ترک میکنیم دیگه، مبدأ رو ترک میکنیم، بعدم که تو این وسط میاییم بازم ترک حاصل میشه، تو هر جا که میرسیم اونجا رو ترک میکنیم. پس در حرکت توسطیه ترک یک شی هست. و طبیعت اگر ذاتن شیء رو ترک بکنه، شیء رو که از خودش خارجه ترک میکنه، ذات خودش رو نمیتونه ترک بکنه و چیزی که داخل در ذاتش رو نمیتونه ترک بکنه، چیزی رو که خارج از خودش رو ترک میکنه. هیچ موجودی نمیتونه خودش رو ترک بکنه و نمیتونه آنچه داخل در ذاتشه یعنی ذاتیاتش رو ترک بکنه. اون اگه بخواد چیزی ترک بکنه خارج از ذات خودش رو، امری رو که خارج از ذات خودش رو ترک میکنه. خب پس حرکت توسطی همراه ترکه و طبیعت امر خارج از ذات خودش رو ترک میکنه. حالا طبیعت اگر بخواد منشأ حرکت توسطی بشه، باید یه امر خارج از خودش رو ترک بکنه تا حرکت توسطی رو انجام بده، ولی نمیتونه حرکت توسطی رو انجام بده. پس باید این طبیعت وارد امری خارج از خودش شده باشه تا بتونه اون امر خارج از خودش رو ترک بکنه، یعنی از حالت اصلی بیرون رفته باشه. این طبیعت باید از حالت اصلی بیرون رفته باشه، حالتی رو که نه ذاتش هست نه ذاتیشه گرفته باشه، حالا این حالت رو ترک بکنه. با ترک این حالت حرکت توسطی شروع میشه که قرار حرکت قچت رو این طبیعت شروع کنه. من باید تا بتونه حرکت ولهم دائمن و تجد استقراره که قبلا بیانش کردیم، چی به این قدم ها برمیداریم به وجود میاد. این دائمن اون میشه استقرار پیدا میکنه. از تدومو کلمه دائمن آورد، بعد از تجد لا استقرار مفاد هر دو یکیه، منتها خواست تفنن در عبارت باشه. تدومو دائمن، تتجدد و دائما. ولی حرکت التی حققناها، حرکتی که ما تحقیقش کردیم و قبولش کردیم که حرکت توسطیه بود، لا محاله فانها تقتضی ترک شیء. حرکت توسطی اقتضا میکند ترک شیء رو، در حالی که بله حال نیست و طبیعت و مقدمه بعدیست. حرکت توسطی همراه با ترک شیء و طبیعت اگر اقتضا کند ترک شیء رو، و یعنی اقتضا کند حرکت توسطی رو، حتما یه شیء خارجی رو داره ترک میکنه. ذاتش رو نمیتونه ترک کنه، داخل ذاتش رو نمیتونه ترک کنه، اون امر خارج از ذات رو ترک میکنه. پس مبتلا به یه امر خارج از ذات شده که داره ترک میکنه، یعنی حالت غیر اصلی پیدا کرده. و طبیعه ازا اقتضت لذاتها ترک شیء، اگر طبیعت ذاتن اقتضا کند ترک شیء رو، فتقتضی لا محاله ترک شیء رو که خارج از طبیعته، نه ترک شیء که عبارت از ذاته، نه ترک شیعی که عبارت از ذاتیاته، اونی که ترک نمیتونه بکنه، شیعی خارج از ذاتش رو ترک میکنه. ابن سینا در اینجا میتونست بگه شیء خارج عنها، که عنها برگرده به طبیعت، به جای ضمیر اسم ظاهر رو گذاشته که عن طبیعه، و مرادش هم همون طبیعت مذکوره، که اگه ضمیر برمیگردون ابهامی نداشت. حالا که اسم ظاهر رو برده مبهم شده. نگید این طبیعت تقتضی لامحاله ترک شیء خارج از طبیعت دیگر رو، خارج از خودش رو. پس مراد از عن طبیعت طبیعت دیگر نیست، هم عبارت مراد خودشه. خب در چنین جایی راحت تره که ضمیر برگرده، این توهم دیگه نمیاد اگر ضمیر برگرده. ولی ایشون ضمیر بر نگردون به خاطر اینکه یه وقتی اشتباه نشه، مثلا به حرکت بر نگرده، و ازا کانا کذالک، وقتی چنین است که طبیعت اگر بخواهد چیزی را ترک بکند باید اون چیز خارج از ذاتش باشد، پس طبیعتی که داره حرکت توسطی میکند، یعنی چیزی را ترک میکند، باید یه چیز خارج از اصلیش و طبیعیش داشته باشد تا اون چیز را ترک بکند. بله؟ نه، قصر که انجام شده، یه چیزی برش تعمیل شده، حرکتش قصری نیست. این که من اون حال طبیعی رو بهش دادم، حال غیر طبیعی رو بهش دادم، قصریه. اون حال غیر طبیعی قصرن برش وارد شده، ولی بعد از این که اون حال غیر طبیعی برش قصرن وارد شده، حرکتش طبیعیه. توجه کنید، حرکت قصری نیست. این حال غیر طبیعی درست تحمیلیه، ولی این حال تحمیل شده بر او. بعد از گرفتن این حال، طبیعت دیگه تحمیلن حرکت نمی کنه، به میل خودش حرکت می کنه. پس اعطای این حالت تحمیلی است، نه حصول حرکت تحمیلی باشه. پس حرکت قصری نگیری در اینجا، حرکت طبیعیه، منتها اون پیدا شدن اون حالت قصریه. و ازا کانه کذالک، وقتی چنین است که طبیعت شیء خارج از خودش را ترک می کند و با ترک این شیء خارج حرکت توسطی شروع می شود، وقتی چنین است معلوم میشه طبیعت مبتلا به شیء خارج از ذات خودش شده که می خواد ترکش کنه. ازا کان کذالک فما لم یعرض امر خارج عن طبیعه، اگر بر این طبیعت امر خارج از ذاتش حاصل نشده باشد، لم یعرض قصد و ترک لها بتر، قصد ترک اون، قصد ترک برای طبیعت حاصل نمیشه، به تب حاصل نمیشه. ممکنه به قصد کسی او رو وادار کنه به حرکت و ترک، ولی به طور طبیعی برایش حاصل نمیشه. این به تب قید لم یعرضه، یعنی به طور طبیعی این قصد بر طبیعت عارض نمیشه. قصد ترک، قصد ترک که منشأ حرکت میشه، قصد ترک اون حالت غیر طبیعی، این کی عارض میشه؟ کی این قصد حاصل میشه؟ وقتی اون حالت غیر طبیعی باشه. فما لم یعرض امر خارج عن طبیعه، لم یعرض لها، این لها رو من مقدم معنا میکنم، لم یعرض لها قصد و ترک، برای طبیعت قصد ترک حاصل نمیشه. لها متعلق به ترک نیست، متعلق به لم یعرضه. به تب هم همینطور، به تب هم متعلق به لم یعرضه. فاذن نتیجه که میگیریم، فاذن الحرکت الطبیعیه لا تصدر عن الطبیعه الا وقد عرضت حال غیر طبیعیه. حرکت طبیعی است از طبیعت حاصل نمیشه مگر آنجا که بر این طبیعت حال غیر طبیعیه آرز شده باشد. خب تا اینجا ایشون حرکت طبیعی رو توجیه کرد و بیان کرد که عاملش چیست. حالا از این به بعد میخواد بیان کنه که حرکت طبیعی بالاخره به سکون منتهی میشه. بیان میکنه در مقابل این حال غیر طبیعی که الان طبیعت بهش مبتلا شده، یه حال طبیعی برای این طبیعت موجود است. وقتی که این طبیعت این حال غیر طبیعی رو ترک میکنه، به سمت همون حال طبیعی که موجود است میره. وقتی به سمت اون حال طبیعی رفت و اون حال طبیعی رو پیدا کرد، حرکت دیگه تموم میشه، چون حرکت عاملش طبیعت تنها نبود، عاملش طبیعت به علاوه این حال غیر طبیعی بود. حالا یکی از دو بخش عامله که از دو جز عامل که حال غیر طبیعی بوده تموم شده. طبیعت هم به تنهایی که نمیتونه اثر متحرک، اثر متغیر داشته باشه، پس بنابراین دیگه حرکتی صادر نمیشه و اون حرکتی که صادر شده بود به سکون منتهی میشه. اینو میخواد الان ثابت کنه که در مقابل حال غیر طبیعی حال طبیعی هست و این متحرک یا این طبیعت سعی میکنه به حالت طبیعی خودشو برسونه. وقتی اون حالت طبیعی رسون، دیگه عامل مرکب حرکت تنها شده، اون جزء ترکیبی شد، جزء دیگه شد دست داده. وقتی تنها بشه گفتیم اثرش ثابته، اثرش دیگه حرکت نیست. پس لذا به سکون این حرکت رو منتهی میکنه. ولا تکون حالون غیر طبیعیتن الا و به ازاها حالون طبیعیتون. حال غیر طبیعی نداریم مگر در مقابلش حال طبیعی وجود داشته باشه. این چه دلیلی برای این مدعا داریم که حال غیر طبیعی نداریم مگر حال طبیعی براش موجود باشه؟ گفته شده القصر لا یدوم و اثبات شده. نمیشه از اولی که این شیء موجود شده باشه تا آخر مقصور باشه. بالاخره یه جایی این قسم رفت، اون حالت طبیعی ظاهر میشه. پس هر جا حالت غیر طبیعی داشتیم، یه حالت طبیعی به ازایش هست که این شیء باشه. توجه کنید، اگر ابن سینا بخواد این چنین بگه که هر جا حال غیر طبیعی هست، طبیعی هم موجود می شود، وقت باید بگیم القصر رو لایدون، از همین کردی که بیان کردم. ولی ابن سینا وسیع تر از این داره حرف می زنه، میگه هر جا حال غیر طبیعی داریم، حال طبیعی هم داریم. حالا اون حال طبیعی اتفاق می افتد یا نمی افتد بحث بعدی ماست. الان میگیم هر جا حال غیر طبیعی باشه، معلوم حال طبیعی داریم، یه دلیل نمیخواد. اگر این شی حال غیر طبیعیش اینه، معلوم میشه یه حال طبیعی هم داره، ولو با اون حال طبیعی هرگز نرسه. البته گفتیم نمیشه، چون القصر لایدون، بالاخره اون حال طبیعیش میرسه. ولی ابن سینا نمیخواد این الان بگه، میخواد بگه هر جا که ما حال غیر طبیعی داریم، حال طبیعی هم موجوده، لااقل شأن وجود داره. وقت این شی داره میره که اون حال طبیعیشو کسب کنه. وقتی به حال طبیعی میرسه میسته. بله؟ بله، هر شیء نقیض داره به قول شما. اگر غیر طبیعی شده داره، طبیعیش هم داره. ولا تکون حالون غیر طبیعیت، تکون تام است. لا تکون حالون غیر طبیعیت، محقق نمیشه حال غیر طبیعی مگر در ازایش حال طبیعی باشد. حالا ولی اون حال طبیعی هیچ وقت ظهور پیدا نکنه، البته القصر لایدون میگه حتما ظهور پیدا میکنه، ولی برفرض از این قانون القصر برداریم، ولی اون حال طبیعی ظهور پیدا نکنه، ولی بالاخره حال طبیعی در مقابل حال غیر طبیعی هست. از کانت حاضهی غیر و تلک، حاضهی یعنی طبیعی غیر از اون غیر طبیعی است، یا غیر طبیعی غیر از طبیعی است، فرق نمی کنه. حاضری رو با تلکه رو هر کدوم که دلتون خواست اشاره بگیرید به غیر طبیعی، اون دیگری هم اشاره بگیرید به طبیعی. فتلکه طبیعیتون، پس اون حالی که تلکه، یعنی اون حالی که به ازای حال غیر طبیعی است، اون حالی که به ازای حال غیر طبیعی است طبیعیتون. بله
دلیل
از کانت حاضر داره تر که بله دلیل دیگه، چون دو تا غیر همه میگیم طبیعی غیر طبیعی مغایرن، مغایرن متعدده، اصلا تغایر هر جوشه تعدد هست، این دلیل اسکانت حاضری غیر و ترک، یعنی این دوتا مغایر همند و هر جا تغایر باشه تعدد هست پس این دوتا متعددن، این اون نیست مقابل اونه، وقت اگه اینو داریم اون یکی هم برداشته میشه. فتلچه طبیعیتون فتکون فتلچه طبیعیتون یعنی حال مقابل حال غیر طبیعی طبیعیست، فتکون و غیر طبیعیت تترک ترکن متوجهن الى طبیعه، یا فتکون و این طبیعت غیر طبیعیه را ترک ترکن متوجهن الى طبیعه. تترک بخونی درسته، تترک هم بخونی درسته، تترک باشه اشاره داره به اون طبیعت، تترک هم باشه که مجهول عیبی نداره. پس بالاخره حال غیر طبیعی داره ترک، در حالی که اون تارک این حال غیر طبیعی توجه به سمت طبیعت دارد، به سمت طبیعت می رود. فکل حرکت طبیعیه اذا لم تعق، یعنی اگر مبتلا به مانع نشه، عائق یعنی مانع، لم تعق یعنی لم تمنع، اگر حرکت هر حرکت طبیعی اگر من نشود فهیه تنتهی الى غایت طبیعیه، منتهی میشه سر منتهی میشه. خب هر چی بخونیم ادامه داره، باید وسط مطلب رها کنی، چون وقت گذشته فکر میکنم همینجا مناسبه که ما رهاش کنیم، هر چند وسط مطلب بذاریم بقیهش و جلسه های باشه. بله لم تعق یعنی لم تمنع، عائق یعنی مانع. شما می فهمید به جای متوجهن علت طبیعه می گفت راجعنه، چون جا ما این جسم از حال طبیعی که اول داشته اخراجش می کنیم، دوباره اون میره که برگرده به سمت حال طبیعی خودش، پس همه جا حرکت طبیعی همراه با رجوع به حالت طبیعی است، یعنی از حالت غیر طبیعی در آمدن به حالت طبیعی رجوع کردن، همه جا این چنینه. جوابتون اینه، جوابتون اینه که بعضی اوقات شی رو مثلا مثل سنگ در اون بالای فضا تکون پیدا میکنه، از اول حالت طبیعی نداره، به محضی که تکون پیدا کرد رهاش میکنه میاد پایین در جای طبیعی خودش قبلیه. اینطور نیست که هر حرکت طبیعی مسبوق باشد به حالت طبیعی، بلکه ممکنه از اول این شی رو در حالت غیر طبیعی آفریده باشد خداوند، میشه که در فضا در مثلا تو ابر و اینا گلی با هم ترکیب بشن بعد یه سنگی درست بشه، اون سنگ بیاد پایین، از اول تکونش حالت غیر طبیعی داره، این دیگه رجوع به حالت طبیعی نمی کنه، این متوجه الی حال طبیعی است. کلام ابن سینا دقیق هر دو فرض رو شامل میشه، متوجه الی طبیعه هم برای اون موجودی که میخواد برگرده به حالت طبیعت، هم برای اونی که از اول در حال غیر طبیعی ساخته شده میخواد بیاد به طبیعت برسه، بر هر دو رو شامل میشه، ولی اون فرمایش شما فقط یک فرض شامل میشه. پس کلام ابن سینا دقیق تر از فرمایش شماست، متوجه بهتر از راجع به این بیان کرده.